سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته، اما پیش از آن میشنوید که نه یا نهاد عامی رسانه های آزاد افغانستان وضعیت رسانه ها در این کشور را خطرناکتر از پیش خوانده. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. صحبت وزرای خارجه امریکا و روسیه در مورد وضعیت در افغانستان. سیگار به خاطر عملات بر مراکز و کارمندان صحی در افغانستان بر طالبان انتقاد شدید کرده و یک مقام گروه حماس گفته فکر می کند در یک یا دو روز دیگر آتش بس میان این گروه و اسرائیل برگزار خواهد شد. تفصیل خبرها. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید با آنتونیو بلینکن همتای آمریکایی خود در مورد افغانستان صحبت کرده. بر اساس خبرگزاری تاس روسیه، لاوروف پس از صحبت با بلینکن گفت دو طرف توافق کردند تا تلاش‌های مشترکشان را برای اهل بحران منطقه ادامه دهند. به گفته لاوروف، تلاش‌هایی که منافع مشترک روسیه و آمریکا را در بر دارد. وزیر خارجه روسیه در این زمینه تلاش‌های گروه ترویکا را در مورد افغانستان تاثیرگذار خوانده. او افزوده که با همتای آمریکاییش روی این صحبت کردند که چگونه اکنون با اقدامات مشترک بیشتر تلاش‌هایشان را در مورد افغانستان تاثیرگذار سازند. روسیه، چین و ایالات متحده اعضای اصلی گروه ترویکا‌اند و به تازگی پاکستان هم به این گروه پیوسته. مسکو در دوام ماه ثور میزبان گروه ترویکا در مورد افغانستان بود. سیگار، دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان، گفته طالبان به عملات خود بر مراکز و کارمندان صحی ادامه دادند. سیگار در توییتر خود گفته که طالبان کارمندان صحی را اختطاف می کنند و مجبور می سازند که زخمیان آنها را معالجه کنند یا از آنها باج می گیرند. دفتر سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان با اشاره به گزارش اخیر سازمان ملل متحد گفته حدود 3 میلیون افغان به علت مسدود شدن مراکز صحی از خدمات محروم شدند. سیگار میگوید که ایالات متحده با سکتور خدمات صحی افغانستان تا کنون 1.6 میلیارد دلار کمک کرده. پیش از این کمیته بین المللی صلیب سرخ به خاطر عملات حمدی بر کارمندان صحی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بود که ادامه خشونت میلیون ها نفر را از خدمات صحی محروم کرده. اداره ملی تنظیم و امور آب میگوید کار ساختن کانال های فرعی برای ایمار بند بخش آباد فرا جریان دارد. نظام الدین اقبالواک، سخنگوی اداره، برای رادیو آزادی گفت کار احداث این کانال ها جریان دارد و 12 میلیون دلار آمریکایی از این بر می دارد. او می افزاید که بعد از احداث این کانال ها کار روی بدنی بند آغاز می شود.
با مکمل شدن کار این کانال ها کار روی بدنه بند بخش آباد آغاز می شود. این بند به مصرف 600 میلیون دلار آمریکایی ساخته می شود که برای مدیریت آب و آبیاری زمین های زراعتی، تولید برق و مهیا ساختن فرصت های کاری بند بسیار مفید خواهد بود.
آقای خبلواک نگفت که ساختن کانال های فرعی چه زمان تکمیل خواهند شد. مقامات افغان بعد از گشایش بند کمال خان در نیمروز گفتند که کار ساختن بندهای شورابک و شاه و عروس نیز به زودی تکمیل خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام ارشد گروه حماس پیش بینی کرده که ممکن در چند روز آینده آتش بس میان اسرائیل و این گروه برقرار شود. این در حال است که مراد بین دو طرف هنوز هم شدیداً ادامه دارد. موسا ابو مزروق، یک مقام گروه حماس، به تلویزیون لبنان گفته که فکر میکند تلاش های دوامدار در مورد آتش بس به نتیجه خواهد رسید. او گفت انتظار دارد آتش بس تا یک یا دو روز دیگر بر اساس توافق متقابل برگزار شود. ساعت پس از این اظهارات طیاره های اسرائیلی بیش از 10 حمله هوایی را بر نوار غزه انجام دادند و همچنان 20 راکت از سوی فلسطینیان به سوی اسرائیل پرتاب شد. درگیری ها میان دو طرف امروز وارد روز دهم شد. مقامات صحی میگویند از آغاز درگیری تا کنون بیش از 200 تن از فلسطینیان کشته شدند که زنان و کودکان در میان آنها شاملند. از سوی دیگر مقام های اسرائیل هم از کشته شدن 12 تن در اثر اصابت راکت های فلسطینیان خبر داده است. مسکو می گوید ایجاد یک کمیسیون مشترک را برای ترسیم سرحدات آذربایجان و ارمنستان پیشنهاد کرده. این در حال است که هفته گذشته به علت یک تهاجم نظامی مزنون آذربایجان وضعیت میان دو کشور دوباره متشنج شد. ارمنستان نیروهای آذربایجان را متهم کرد که چندین کیلومتر داخل خاک این کشور شدند، اما آذربایجان اصرار می‌ورزد که نیروهای این کشور داخل ارمنستان نشده و صرف به جاهای در خاک خود در امتداد سرحدات رفتند که رفتن به آنجا در زمستان دشوار بود. این نزاع سرحدی در حال به میان می‌آید که آذربایجان و ارمنستان چند ماه پیش بر سر منطقه جدایی طلب ناگورنو-قره‌باغ 6 هفته با هم درگیر شدند. این جنگ که حدود 6000 کشته به جای ماند با میانجیگری مسکو در ماه نوامبر پایان یافت. و یک فعال سیاسی معروف در روسیه به 5 سال زندان محکوم شد. نیکولای پلاتوشکین یک مطلب انتقادی از حکومت در اینترنت نشر کرده و بدون اینکه مجوز دریافت کند مردم را به تظاهرات دعوت کرده بود. او معادل $9,500 آمریکایی جریمه هم شده. مدافعان حقوق بشر این فیصله را محکوم کرده، گفتند حکومت سعی دارد با چنین اقدامات شدید نظریات انتقادی را قبل از انتخابات پارلمانی سپتامبر در این کشور خاموش سازد. ۱۱:۰۷ پیش از چاشت به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 استید. فرشتن نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تخنیک در این برنامه شما را خوش آمدید میگویم. اما طوره که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. اما پیش از آن میشنوید که نه یا نهادامی رسانه های آزاد افغانستان میگوید قتل خبرنگاران در افغانستان وضعیت رسانه ها را در این کشور نسبت به هر وقت دیگر خطرناکتر ساخته. این اداره در همنوایی با سازمان های بین المللی حقوق بشر روز چهارشنبه از حکومت افغانستان خواستار شد تا برای مسئولیت خبرنگاران اقدامات مؤثر روی دست گیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حال حاضر صدها زن مشغول کارهای حرفه‌ای در ولایت بدخشان هستند. از این میان زنان روستایی این ولایت که اکثرا زراعت پیشه هستند، در این اواخر علاقه زیادی به تولید صنایع دستی پیدا کرده اند. شکرما مسئول بافندگی زنان در ولسوالی واخان بدخشان میگوید که اگر حکومت یک جای مناسب را برای فروش صنایع دستی آنان مساعد کند، برای شماری
با معذرت اکنون گزارش نه یا نهاد آمی رسانه های آزاد افغانستان در رابطه به نگرانی این نهاد از وضعیت رسانه ها در این کشور را مشنوید.
نه یا نهاد حامی رسانه های آزاد افغانستان میگوید ضمن ناآرامی های جاری در کشور در هر 2 ماه 3 خبرنگار در افغانستان کشته می شوند و این وضعیت قابل تحمل نیست. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این نهاد شام روز چهارشنبه برای رادیو آزادی گفت که این وضعیت از یک سال به این سو ادامه دارد. آقای خلوتگر از حکومت خواستار شد که مسئولیت خبرنگاران را در اولویات خود قرار دهد و برای امنیت آنها یک پلیسی تهیه نموده با رسانه ها شریک سازد.
خواست ما از حکومت افغانستان نیست که اونا یک رهنمود امنیتی را ایجاد بکنند بر مبنای صلاحیتشان و بر مبنای متخصصشان و بر مبنای این رهنمود امنیتی باز هر رسانه در هماهنگی با حکومت افغانستان به خصوص بخش‌های امنیتی پالیسی امنیتی رسانه خود را و سازمان خود را ایجاد بکنند که بر مبنای از او باید برای خبرنگاران، برای کارمندان رسانه ها مسئله امنیتشان در نظر گرفته شود.
جامعه جهانی، سازمان های حقوق بشر و انجمن های رسانه ای حملات بر خبرنگاران را بارها محکوم کردند و از اطراف درگیر خواستند که از هدف قرار دادن خبرنگاران و رسانه ها خودداری کنند، چون آنها بی‌طرفند. سازمان های حقوق بشر و مسئولیت خبرنگاران در اعلامیه مشترک خود روز چهارشنبه از جهانیان و کسانی که برای صلح در افغانستان تلاش می کنند خواستار شدند که برای کاهش خشونت در برابر خبرنگاران به اقدامات لازم رو آورند. طالبان در آغاز ماه جاری به برخی رسانه ها هشدار داده، گفتند که از طرفداری دولت دست بکشند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هشدار داد که اگر نشر اخبار به گفته وی نادرست از سوی رسانه ها ادامه یابد، مسئولیت به عهده خبرنگاران و رسانه های آنها خواهد بود. نی نهاد رسانه های آزاد افغانستان دیروز از جامعه جهانی خواستار شد که طالبان متهم به قتل خبرنگاران را به محاکم معرفی کند و طالبان را که در چنین قتلها دست دارند از گفتگوی صلح دور کنند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این نهاد شام روز چهارشنبه برای رادیو آزادی گفت:
همچنان ما از جامعه بین المللی می‌خواهیم که اونایی که در صلح به نحوی دخیل هستند باید بالای طالبان فشار بیارند که او طالبایی که متهم هستند به کشتن خبرنگاران اونا را رسما به یک محکمه که بر خودشان قابل قبول باشه، چی به سطح ملی چی به سطح بین المللی، معرفی بکنند.
11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به شمول محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی سال گذشته کشته شدند. در سال جاری میلادی تا کنون 4 خبرنگار در رویدادهای امنیتی مختلف در افغانستان کشته شدند. افغانستان سال گذشته دومین کشور مرگبار برای خبرنگاران در جهان شناخته شد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را مشنوین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. تا لحظات دیگر برنامه سرود و سخن آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن در گزارش مشنوید که شمار از زنان تجارت پیشه روستایی در بدخشان از عدم همکاری نهادهای دولتی و نبود یک مارکت برای فروش صنایع دستیشان در این ولایت انتقاد کردن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حال حاضر صدها زن مشغول کارهای حرفه‌ای در ولایت بدخشان هستند. از این میان زنان روستایی این ولایت که اکثرا زراعت پیشه هستند در این اواخر علاقه زیادی به تولید صنایع دستی پیدا کرده اند. شکرما مسئول بافندگی زنان در ولسوالی واخان بدخشان میگوید که اگر حکومت یک جای مناسب را برای فروش صنایع دستی آنان مساعد کند، برای شمار بیشتر زنان این ولسوالی زمینه فعالیت های اقتصادی بیشتر فراهم خواهد شد.
از طرف های دفتر یکان موادی یک دو دفعه که ما بودیم گرفته بودیم، ولی کمک از طرف دفتر کمی میشه تیکه و پر و ماشین، ولی از خودی شورای زنان.
نبیله خانم 45 ساله ای که به گفته خودش 7 سال می شود که مصروف تهیه صنایع دستی در واخان است، از مشکل مشابه شکایت می کند.
دفتر یکیف نی کم کم کمک مون می کند، تکه و توری تهیه به ما کمک می کند. بازار نداریم دیگه، خوب است دیگه.
صنایع دستی که زنان در ولسوالی واخان تولید میکنند شامل گلیم، جاکت، جراب، سرتوشکی و بردیواری و چند چیز دیگر میباشد. اما به گفته زنان مشغول در این صنعت، مواد مورد نیاز آنان در بازار واخان پیدا نمیشود و از همین رو ناچارند که از مرکز ولایت خریداری کنند. اما مسئولان در ریاست امور زنان بدخشان میگویند که یک مارکت برای فروش صنایع دستی و خریداری مواد مورد نیاز این زنان صنعتکار ساخته شده و به زودی افتتاح خواهد شد. آلینا قیاسی رئیس امور زنان بدخشان در این باره بیشتر میگوید:
ما دوج شبکه زنای رضاکاره داریم و حتی دمی آخر از طرف ایکیف برشان مارکت قرار فعال شد به خاطر تولیداتشان و صنایع دستی که دارند.
این زنان تجارت پیشه روستایی میگویند که همساله در مرکز ولایت بدخشان نمایشگاه ها برای تولیدات دستی زنان به هدف بازاریابی دایر می شود، اما آنان در این نمایشگاه دعوت نمی شوند.
سرود و سخن.
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.